به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهگام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم. وزیر خارجه عربستان بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. عباس عراقچی راهی عربستان سعودی شد. و امیر حکمتی تفنگدار دریایی ارتش آمریکا گفته است فکر می‌کرده 10 سال باید در ایران زندانی باشد. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که لغو تحریم‌های ایران و گشایش منابع مالی بیشتر به گفته او خطر توسعه فعالیت‌های شریرانه جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد. عادل جبیر همچنین در یادداشتی تند برای روزنامه نیویورک تایمز نوشت که عربستان در فهرست حامیان تروریسم نیست، اما ایران به گفته او نخستین حامی تروریسم در جهان است. صبح سه‌شنبه وزارت امور خارجه عربستان نیز در بیانیه‌ای با متهم کردن دولت ایران به فتنه انگیزی و ایجاد ناامنی در منطقه اعلام کرد تهران به ایجاد پایگاهی امن برای تروریست ها در خاک خود و ایجاد هسته های تروریستی در شماری از کشورهای عربی دست داده است. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه برای شرکت در نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی راهی جده شد. دستور کار این نشست که روز پنج‌شنبه و به درخواست عربستان برگزار می‌شود، بررسی موضوع حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد است. عربستان سعودی پس از حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در ایران در اوایل دی ماه، ضمن قطع رابطه دیپلماتیک با ایران، خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی شد. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های ایرانی گفتند که مهاجمان و اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی افراد خودسر بودند. امیر میرزایی حکمتی تفنگدار دریایی ارتش آمریکا که از آذر ماه 1390 در ایران زندانی بود، در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از آزادی گفت که شگفت زده و بسیار خوشحال است، چون فکر می‌کرده 10 سال باید در ایران زندانی باشد. به گزارش رویترز، آقای حکمتی که در مرکزی پزشکی متعلق به ارتش آمریکا در آلمان با خبرنگاران سخن می‌گفت، درباره آزادی خود و 3 ایرانی آمریکایی دیگر گفت که از آزادی خود اطلاع نداشته و یک روز صبح در زندان به او گفتند که وسایلش را جمع کند چون قرار است آزاد شود. او با تشکر ویژه از مقام‌های آمریکایی که برای آزادی او تلاش کرده‌اند گفت که شرایط زندان او خوب نبوده، هرچند به گفته او دیگر این دوران تمام شده است. آقای حکمتی ابتدا به دلیل آنچه جاسوسی عنوان شد به اعدام و سپس به 10 سال زندان محکوم شد و سرانجام روز شنبه پس از 4 سال در چارچوب تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شد. منابع آمریکایی میگویند 3 شهروند آمریکایی که هفته پیش در بغداد ربوده شدند در اختیار گروهی از شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران هستند. به گزارش رویترز، این خبر را برخی منابع اطلاعاتی عراقی هم روز سه‌شنبه اعلام کردند. منابع آمریکایی میگویند واشنگتن بر این باور نیست که تهران در ربودن این افراد دست داشته یا این شهروندان آمریکایی به ایران منتقل شدند. جمعه پیش 3 پیمانکار آمریکایی همراه با مترجمشان از سوی شبه نظامیان مسلح در محله دوره بغداد ربوده شدند. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که 3 شهروند آمریکایی از کارمندان یک شرکت کوچک خدمات فناوری‌های ارتباطات وابسته به کمپانی آمریکایی جنرال داینامیکس هستند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، می‌تونید در فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا عضو بشید یا به تلگرام رادیو فردا بپیوندید. از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید.
نمای دور، نمای نزدیک. به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا خوش اومدید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در این برنامه چند کتاب تازه رو پیشنهاد خواهیم داد و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته رو میشنوید. مانیفست فقر، ثروتمندان و ما، نوشته تاویس اسمایلی و کورنل وست، نویسندگان آمریکایی، با ترجمه فریبا عزب‌دفتری و محمد حریری اکبری در نشر مقام منتشر شده است. ترجمه ای از کتاب شهر شیشه‌ای اثر پولاستر، نویسنده آمریکایی، این بار در قالب کامیک استریپ و تصویرگری دیوید مازوچلی منتشر شده. آتنا عبدی‌نژاد و کجوان آبهشت، مترجمان و نشر مولی، ناشر کتاب است. بر دیوار کافه از احمد رضا احمدی، شاعر و داستان نویس، در نشر سالس منتشر شده. رمان رسم این زن سکوت است، نوشته مهدی مرشی، از سوی نشر زاگروس در کانادا منتشر شده. رمان توصیف سرگشتگی ها و جستجوی نویسنده ایرانیه که در پی یافتن معشوق هجرت کرده به کانادا به این کشور مهاجرت میکنه و ماجراهایی برای او پیش میاد. پیش از این از همین نویسنده دو مجموعه داستان نفس تنگ و کتاب بهار در تهران منتشر شده و یک تک داستانش برنده هشتمین دوره جایزه گلشیری بوده. مهدی مرشی مهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از رمان با صدای نویسنده.
وقتی که میرفتی آن تماس آخر یادت هست کی بود؟ تو رفتی سی خودت، من هم ماندم تا بیایم سی تو. روزگار بود کاریش نمیشد کرد، خودت گفته بودی و بعد به سیگارت پک زده بودی و ناگهان همه چیز شده بود خاطره. بعد من نشستم و هی همان خاطره را نوشتم، هی نوشتم، هی خط زدم، هی پاک نویس کردم و هی پاره کردم و باز نوشتم. به آخر سر دیدم نمی شود همش از یک چیز نوشت. پس بیخیالش شدم و گذاشتم همه چیز برگردد و روی همان دایره همیشگی بچرخد. تا همین چند وقت پیش مشکلی نبود، شده بود یک خیال که می رفت و می آمد. من هم از پیش می رفتم، اما بعد از مدتی که خیالی آمد و رفت دیگر خیال نیست، می رود و می آید. فکریست که در شاهنشین ذهن می نشیند و می شود مقیم کوی یار و به ضرب دگنک و قداره ی اساس هم نمی شود بیرونش کرد. پس باید با آن کنار آمد و ساخت و ساختم و باز رفتم و آمدم و نوشتم و بعد کم آوردم، چیزها را کم آوردم. مثلا کجا بودن نیست که در هیچ جای خاطرات به آن اشاره نشده بود. آن پنجره که ناقوس را قاب می گرفت و پلی که ماشین ها از روش می گذشتند و تو باز هم نبودی و این سکوت از آن سر دنیا و از آن طرف میز آمده بود و همینجا نشسته بود تا حضورش را تحمیل کند و بگوید سکوت این زن را بنویس، دفن این زن را بنویس. چقدر هوس قهوه کردم.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان رسم این زن سکوت است، نوشته یه مهدی مرعشی که در نشر زاگروس در کانادا منتشر شده اخیراً. خیلی خوش آمدین آقای مرعشی به نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. من مایلم که در ابتدا بپرسم که آیا خواننده در این کتاب با یک اتوبیوگرافی یا خودنگاری روبروست؟
منم سلام میکنم به شما جناب قاسم‌فر عزیز و شنوندگان این برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. واقعیت این است که خیر این رمانیست که یک راوی داره و راوی هم هرچه میگه در واقع از خودش میگه. حالا اینکه چقدر از عالم واقعیت این رو در واقع وام میگیره میشه گفت مثل تمام کارهای داستانی هست.
این رمان رو اگر بخوایم خیلی خلاصه بکنیم در یک سطر یا اون سطر رو در یک جمله، من به این رسیدم که این حاصل جستجوی نویسنده است یا حاصل جستجوی روایتگر این رمان هست. در واقع جستجو معنای کلی آن چیزی است که در انتها بهش میرسیم. آیا این برداشت رو شما تایید میکنید؟
من فکر میکنم که زیباترین خلاصه این رمان رو شما گفتید آقای قاسم‌فر. واقعیت هم همینه. این رمان داستان یک جستجو هست. اینکه حالا اینجا جاوید چقدر در این جستجو موفق میشه و اینها به کنار، اما در واقع از همون قدم‌های اول که میگرده و سعی میکنه بگرده، همه جا رو جستجو میکنه. در واقع رمان داستان این گشتن هاست، این سرزدن ها، این طی کردن خیابون ها، چک کردن پلاک ها و مسائل از این دست هست.
رمان داستان یک نویسنده ایرانی است که در پی عشقش از سرزمینش خارج میشه و در جستجوی اوست، اما وقایع دیگری هم رخ میده در این میان. این جستجو اما آقای مرشی اگرچه یک بهانه بیرونی داره، ولی در مسیر رمان مخاطب احساس میکنه که این به یک جستجوی درونی تبدیل میشه، یعنی اینکه انگار راوی در پی شناخت خودش هست بیشتر تا جستجوی آنچه که در پیش آمده بیرون از سرزمینش.
فکر میکنم همینطوری هست که شما میگید. در واقع در این رمان اون چیزهایی که در بیرون داره اتفاق میفته و ما به عنوان بهانه‌های بیرونی میشناسیم، اینها همین بهانه هستن، چیزی جز بهانه نیستن. اون اتفاق داره در درون راوی میفته. شاید فکر میکنه که جاهای دیگه خبری هست، خبرهایی هست، مشابهت‌هایی هست، تفاوت‌هایی هست، اما به نظر من اون چه مهم هست اینه که این بیرون آمدن، این خروج اثر اجبار هست. اشاره هایی که به خارج هست، اون دست ها، در واقع دست هایی که تو رو هل میدن تا تو چمدونت رو ببندی و بیای، این اجبار رو هم در واقع باید در نظر بگیریم. راوی اثر اجبار بیرون میاد، بهانه هایی داره برای در واقع بیرون اومدن، اما در نهایت کارش به گشت و گذار در درون خودش میرسه.
انگار که اشاره انگشت این راوی یا این رمان شما بیش از آن که به سمت بیرون باشه یا به سمت این باشه که ما در پی، یعنی مهاجران یا مهاجرت هایی که از پی سرگشتگی رخ میدند، بیش از هر چیز حاصل همون سرگشتگی های خود آدمی با خودش هست، یعنی شاید به صلح نرسیدنش با خودش یا سرگشتگی ها و پریشانی های درونی، و این چیزیست که اگر نتونی در درون خودت بهش برسی، در بیرون خودت و با مهاجرت امکان رسیدنش نیست. چون این برداشتی رو هم میشه کرد اساسا.
فکر میکنم هر دوی اینها مهمه. به هر حال یک اتفاقهایی در درون آدم ها رخ میده، یک اتفاقهایی هم در بیرون داره رخ میده. توی همین رمان اگرچه به یک سری مسائل خب در سطح درونی و در درون راوی داره میگذره، اما یک واقعیتهایی هم هستن که از بیرون داره به این آدم تحمیل میشه. واقعیتهایی در وطن خودش هست که حالا صحنه‌های مختلفی هست در رمان و قطعاً خوندید. یک واقعیتهایی هم این طرف هست، حالا اگر اسمشو بذاریم آنجا، در واقع خارج از وطن خودش. در واقع این واقعیت ها هم به همون اندازه مهمن. من فکر میکنم درون و بیرون نمیشه هیچ کدوم رو به نفع اون یکی حذف کرد، هر دو رو باید در نظر گرفت.
از نظر فرمی رمان رسمین زن سکوت است به صورت روایت اول شخص شکل گرفته و راوی داستان در بخشای اعظم این رمان انگار که در یک واگویه فردی هست، یک مونولوگ بلند رو داره با خودش تکرار میکنه و ما شنونده صدای او بیشتر هستیم، یعنی راوی ذهنیت او هست و کارکرد ذهنیت او هست و واگویه های او هست که شکل کلی رمان رو میسازه.
من فکر میکنم که یکی از دغدغه‌های مهم راوی، حالا صرف نظر از اون کارهایی که انجام داده، کلا زبان هست، یعنی اینکه از دریچه زبان داره با جهان برخورد میکنه و خب طبعا با چنین دغدغه‌ای این راوی مدام با خودش و با اطراف خودش در حال گفتگو خواهد و حالا با آدم‌هایی که روبرو میشه هم از همین دریچه برخورد میکنه. به عنوان مثال با اون دخترک چینی وقتی که برخورد میکنه، وقتی که با هم همخونه میشن، میبینه که در واقع آنچه هست اون زبانی که حالا یک زبان مشترک هست که هیچ اصلا زبان مادری هیچ کدومشون هم نیست، در واقع کافی نیست. این هست که سعی میکنن حتی از زبان تن هم فراتر برن، در یک جاهای هر کدوم به زبان مادری خودشون حرف میزنن و منظور خودشون رو میرسونن. وقتی که هر کدوم به زبان مادری خودشون حرف میزنن، همون چیزی هست که شما میگید، در واقع همون واگویه های درونی هست، منتها این هر کدوم از این دو نفر درون خودشون رو اونچنان که هست به اون یکی نشون میده و فکر میکنم تو این عرصه ارتباط موفق هم میشن، منظورشون رو به همدیگه هم میرسونن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با مهدی مرشی، نویسنده رمان رسمین زن سکوت است بود. گفتگوهای این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.